بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب در فصل چهارم بحث درباره آیات و روایاتی بود که در فضای توحید عرفانی وحدت حقیقی اطلاقی مباحثی را ارائه فرموده بودم. ما تقریبا بیشتر آیات و روایاتی که علامه طباطبایی در این فصل آوردن را پشت سر گذاشتیم. در ادامه ایشون بخش دیگری از این روایات رو که فضای متفاوت از قسمت قبل داره رو مورد اشاره قرار میدن. دو تا روایت در اینجا مطرح میشه. در این دو روایت نسبت میان حق و خلق مشخص و معلوم شده. استفاده های خوبی هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در این فضا از این دو روایت دارم. من این روایت ها رو میخونیم و ببینیم علامه چجور استفاده کرده و چجور باید از این فرمایشات در فضای وحدت اطلاقی وجود، وحدت اطلاقی حق سبحانه و تعالی استفاده کرد. الله میفرمان و منها، یعنی از این روایات، ما فی الارشاد و غیرهی ان امیر المؤمنین علیه السلام فی کلام له، در فرمایش اینجوری داره: ان الله اجل من ان یحتجب عن شیء او یحتجب عنه شیئان. پروردگار متعال بزرگتر است از آن که از چیزی محجوب باشه، یعنی بر همگان عیانه. اجل من ان یحتجب خود حق تعالی عن شیء، یعنی خداوند بین خداوند سبحان و بین هیچ یک از مخلوقینش هیچ حجابی نیست. پس بنابراین وقتی که خداوند سبحان محجوب نیست، یعنی عیان است برای همه و هیچ مانع و راده و حجاب و چیزی بین خداوند سبحان و اون اشیا برقرار نیست. او یحتجب عنه شیئان، یا چیزی از او در حجاب باشه، یعنی بین حق سبحانه و تعالی و خلقش از هر دو طرف هیچ حجابی وجود نداره، هیچ مانعی وجود نداره. خب این معنا را اگر مورد مداقه قرار بدیم، این همون مسئله ارتباط احاطی حضرت حق سبحانه و تعالی. خدا واحده، اینا کثیرن، خدا واحد، اینا کثیرن، پس یک امر واحدی ما داریم که در واقع محیط بر همه اشیاست و مشهود علی ولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. حالا غیر از این که این روایت این نکته را میرسونه که همه چیز عارف بالله هستن، همه چیزا، نه همه انسان ها، همه موجودات عارف بالله هستن و خداوند معروف همگان است. خداوند معروف همگان است، چنانچه همه اشیا معروف خداوند سبحانه. چندین استفاده در مباحث مختلف میشه از این روایت کرد. اون چی که علامه طباطبایی در اینجا محل بحث قرار میده، رابطه بین حق و خلق هست از منظر این که هیچ فاصله و حاجبی میانشون نیست. در روایت دیگر یه نکته ای رو در واقع افزودن و اون استش که هیچ حجابی میان حق و خلق نیست جز خود خلق. یعنی تو این روایتی که ما الان محل توجه قرار دادیم به طور کل حجاب مرتفع دانسته شده، در روایتی که در ادامه میاد نشون داده میشه که میان حق و خلق البته یک حجاب هست، ولی این حجاب خودشون هستن، این حجاب تعین در واقع خود حضرت حق سبحانه و تعالی هستش. بیانی که در این در واقع روایت مطرح شده اینجوریه: و ما عن التوحید مسندن عن یعقوب ابن جعفر الجعفری عن موسی ابن جعفر علیه السلام فی کلام لهو. امام کاظم علیه السلام اینجور فرمودن: لیس بینه و بین خلقه حجابان. خود تا اینجا مثل اون روایت قبلیه، چون در روایت قبلی هم فرمود که بین حق تعالی و بین خلق هیچ حجابی نیست از هر دو طرف. لیس بینه و بین خلقه حجابان، اینجا می فرماد غیر و خلقه. بله یک حجاب مطرح است و اون هم خود مخلوقات هستند، خود موجودات هستند. با توجه به همین بحث می‌فرماد احتجب به غیر حجاب محجوب و استتر به غیر ستر مستور. می‌فرماد که در بالایاتون باشه فرمود که حضرت حق سبحانه و تعالی در حجاب نیستش، احتجابی نداره، در اونجا اینجوری فرمودن، ولی در اینجا می فرمان که هیچ حجابی بین خداوند سبحان و بین خلقش نیست غیر از خود خلق. حالا خود خلق چجور حجابیه؟ با توجه به این که این خلق حجاب حق به حساب آمده، اون وقت باید اینجوری بگیم: احتجب به غیر حجاب محجوب و استتره به غیر سطر مستور. حالا عزیزان توجه دارن دیگه، احتجاب به غیر حجاب، خیلی از اوقات ترجمه هایی که از این روایت میشه گهگاهی آدم مشاهده من اشکال داشته باشه، احتجاب به غیر حجاب محجوب یعنی احتجاب به حجاب غیر محجوب، یعنی وستتر به سطر غیر مستور. چون در قسمت بالا فرمودن که هیچ حجابی نیست جز خلق، پس یک حجاب هست که اون خلقه، ولی این حجاب، خود این حجاب هیچ گونه محجوبیتی نداره چون نفس خود خلقه. توجه فرمودی؟ حتما باید به برخی از دقایق توجه بفرمایید تا توضیحاتی که در ادامه علامه مطرح می‌فرمان روشن بشه. احتجب به غیر حجاب محجوب یعنی احتجب به حجاب، چرا؟ چون خلق حجابه، ولی این حجاب محجوب نیست چون خودشون هستن. توجه کردید؟ چون خودشون هستن پس بنابراین، و بعضیا مثلا فرمودن احتجاب، ولی به قرینه عبارت بالا همین جوری که عرض میکنم باید معنا بشه. گاهی اوقات ممکنه معنا بشه که احتجاب به غیر حجاب محجوب یعنی احتجاب به حجاب این که اون حجاب غیر محجوب است، مثلا اون حجاب انسان کامله، ولی انسان کامل بر همه آشکاره، خود حضرت حق مخفی می شود پشت سر اون حجاب، اون حجاب بر همه آشکاره، همگان او رو می شناسن، عارف و جاهل و دنی و فاضل و متقی و غیر متقی و همه اینها امام رو می شناسن، خود حضرت حق سبحانه و تعالی پشت سر این حجابی که این حجاب البته محجوب نیست، خود حق سبحانه و تعالی پشت سر سطری که البته این سطر مستور نیست مخفی شده. این بد معنای نیستش، چه بسا در برخی از لایه ها باید همونجوری معنا کنیم، ولیکن به قرینه عبارت قبلی که خود خلق حجاب دونسته شده، اون وقت باید این مسئله مطرح بشه: احتجاب به حجاب این که این حجاب خود خلقه، که البته این خلق محجوب نیست، به بیان دیگر الله میفرمان که با توجه به این روایت خداوند متعال هم در حجاب هست و هم در حجاب نیست. معنی از امام چی میفرمان؟ ای پرده نشین، که خیلی بیان قشنگی داره که معنی خیلی بیان زیبایی داره که در واقع با این که پرده نشین هستش ولی بی حجابه. توجه این بیان زیبایی در اونجا داره که صد هزار جلوه کرده و باز در نقاب، مرد ای خوب روی که پرده نشینی و بی حجاب، ای خوب روی که پرده نشینی و بی حجاب، ای صد هزار جلوه کرده و باز در نقاب. این بیانی که آیون اهل معرفت زیاد بهش توجه میکنن که حضرت حق در دل اظهار خودش مخفی میشه، و این چیز شگفتی. یعنی الان مثلا و اساسا تجلی همینه، دقایقی است که اهل معرفت تو فرایند شکل دهی به آثار رو شما میگید در حیث تعلیلی اینا رو تبیین کردن. وقتی کسی که علت حقایقی میشه، در واقع خودش رو در اون حقایق نشون میده، خودش رو در اون آثار داره نشون میده، در عین اینکه خودش رو در اون آثار داره نشون میده، از یه جهتی ذات خودش رو مخفی میکنه پشت سر این آثار. یعنی اظهار به عینه اخفاء ذاته، در عینی که داره اظهار. مثلا من دارم صحبت میکنم، وقتی الان ما داریم صحبت میکنیم توجه کنید، خب اون چی که در باطن هستش اون یک حقیقت بسیطی هستش که نسبت علسویه به مثلا مباحث بسیار گسترده و فراوان در شاخه‌های متعدد مثلا داره، و افعال، کارها، آثار. وقتی که ذات میاد جلوه میکنه، در عینی که خودش رو ضمیر و باطن خودش رو جلوه میده، ولی داره خودش رو مخفی میکنه، اون مقام بسیط خودش را که نسبتش با صدها چیز علی‌الصدیه هستش، اونها داره پوشیده میشه. هم ذات بسیط پوشیده میشه، هم ذات دارنده در اون کمالات داره پوشیده میشه، چون داره خودش رو در این جلوه داره نشون میده. مثلا فرض کنید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، خب این تجلی که در حوزه معارف داشت، در عینی که خودش رو آشکار کرد ولی بازم خودش رو مخفی کرد. چرا؟ چون ایشون در فقه اصول هم ید طولایی داشت، توجه کردید؟ هم ذات بسیطش رو مخفی کرد، هم جلواتی که ایشون در بقیه ساحت ها میتونست داشته باشه در اونها پوشیده شده. یعنی نفس اظهار مثلا هم بساطت و وحدت مخفی میشه، چون شما وقتی کثرت رو جلوه میدی در عینی که کمالات خودت رو داری نشون میدی، ولی وحدتت مخفی میشه، بساطتت مخفی میشه. هم این یک نکته است. نکته دیگه نیستش که منحصر مثلا میشه در این تجلی، انها تجلیات دیگر مخفی میشه. خداوند سبحان حقیقتی است بی‌نهایت کمال، وقتی جلوه داره میکنه هم وحدت و بساطتش مخفی میشه، و هم دارایی و نسبت به جلوات دیگر پوشیده میشه. لذا حضرت حق وقتی که داره جلوه میکنه، وقتی داره اظهار میکنه، این اظهار عین اخفاء بساطت، وحدت، جامعه کمالات دیگر بودن و امثال اینها خواهد بود. حالا حضرت حق خب تجلی میکنه، تجلیاتش همون حجاب های خودشه. خلائق تجلیات حضرت حق سبحانه و تعالی هستن، مخلوقات تجلیات حضرت حق تعالی هستن. این حجاب یک حالت دو پهلو داره، هم اظهار حقه هم اخفاء حقه. اما بازم اخفاء حق است به چی؟ به حجابی که اون حجاب مخفی بر شما نیست. یعنی بر به واسطه یه تجلی در اموری که اون امور کاملا بر شما آشکار است مخفی میشه. یک نکته دیگه ای که الله میخواد مطرح بفرماد، حالا من فکر میکنم از اینجا میخواد استفاده. پس یک نکته چیه؟ اظهار او اخفای اوست، اخفای بساطت او، اخفای وحدت او، اخفای بقیه کمالات او، اینها سر جا خودش، اینا درست. ولی یک نکته دیگه، خودش رو اخفا کرده در چه حجابهایی؟ حجابهایی که این حجابها مخفی نیستن، این حجابهایی رو که خود این حجابها کاملا شفاف و آشکارن. مخفی شدن در حجاب آشکار یعنی چی؟ این یه بحث دیگری که آیون اهل معرفت مطرح کردن و از تعالی میخواد از این روایت استفاده بکنه. مخفی شدن در حجاب‌های آشکار معناش اینه که علت خفا شدت ظهوره. ببینید اصلا خود تجلی اظهاره، یک. دو، این تجلی که کرده و اون تعینی که آورده، این تعین حقیقت خود خلقه و هر خلقی به حقیقت خودش کاملا آشنا هستش، پس بنابراین این حجاب کاملا آشکاره. بنابراین حضرت حق وقتی خودش رو اظهار کرده، اظهار کرده در تعینهایی که این تعینها کاملا آشکار است، پس معلوم می شود که معلوم می شه که حضرت حق در احتجاب قرار گرفته به خاطر شدت ظهور. الان این بحثی که آیون اهل معرفت مطرح میکنن از این روایت میخواد استفاده کنه. احتجبه، خب احتجبه از کجا میفهمید؟ چون فرمودید لیس بینه او و بین خلقی حجاب نیست، ولی غیر خلقی، یعنی خلقش حجاب او هستن. وقتی خلق حجاب او هستن پس او در حجاب است. احتجبه، او در حجاب قرار گرفته، اما به چی حجابی؟ به حجابی که اون حجاب محجوب نیست. به غیر حجاب محجوب، یعنی به حجاب غیر محجوب. توجه فرمودید، یعنی به حجاب غیر محجوب. من به غیر، مثل به غیر عمدن ترونها، یعنی به عمدن لا ترونها، توجه، مثل اون میشه. خب به غیر حجاب، یعنی به حجاب غیر، به حجابی که اون حجاب محجوب نیستش. وستتره، خداوند مستور میشه، ولی به غیر ستر مستور. به غیر ستر مستور یعنی چی؟ یعنی به ستری که اون ستر مستور نیستش. ببینید بیان علامه رو، علامه میفرماد، حالا اشاره داره به خبر، چون خبر قبل داره بعد داره اینها. وقد جمع هذا الخبر بین ظهوره تعالی بالاشیاء و استتاره بها بعینه. در این روایت، این روایت جمع کرده بین ظهور حضرت حق سبحانه و تعالی به اشیاء، خداوند با اشیاء ظهور میکنه و به عین همین اشیاء مستتر به همین اشیاء و استتاره بها بعینه، یعنی مخفی می شود به وسیله اشیاء، عیناً همین اشیایی که حق تعالی با ایجاد اونها خودش رو اظهار کرده. و هو معنا لطیف مرجعه الی خفائه من شدت ظهوره. این یک معنای لطیفی که من عرض کردم دو تا معنا اینجا وجود داره، یکی اخفاء در عین اظهار که مثلا در بستر تجلی صورت میگیره، همین که خلقی میاره، خلق یعنی ایجاد، خلق توجه داشته باشید، خلق یعنی به صفت خالقیت توجه داره، یعنی مخلوقاتی رو میاره، یعنی ایجاد میکنه تعییناتی را. خب به حسب همین خلقی که میکنه، به حسب اظهار وجودی که داره، اختفا پیدا میکنه، خودش محجوب، احتجبه. اول چی فرمود؟ لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه، فقط هیچ حجابی نیست، یعنی کاملا آتشو خودشو در این سطح کشونده، هیچ حجابی وجود نداره غیر از همین تعینه که خودش خلق فرموده. توجه کرد؟ یعنی در دل تعینها مخفی میشه، همین تعینهایی که برای اظهار خودشه. یک نکته. نکته دیگه این استش که این اظهار خلائق، یعنی اظهار خود در خلائق که موجب اختفاء او میشه، علتش شدت ظهوره. شدت ظهور از کجا در آورده؟ از این احتجاب به حجاب غیر محجوب. توجه کردید؟ یعنی کنت دو تا آشکاری توشه، یکی این که خودش آشکار کرده با این خلق، یکی دیگه این که در دل این آشکار کردن خودشو مخفی کرده تحت همین خلق، ولی مخفی کرده به چی؟ به تعینهایی که هیچ در حجاب نیستن، هیچ مخفی نیستن، کاملا بر خلق آشکاره. پس معلوم میشه به خاطر شدت اظهار هستش که اختفا پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماد وقد ظهر ان توحید الاطلاقی، توحید اطلاقی الان در فصل بعدی هم خودشون متذکر میشن، محتوایی که در فصل سوم محل توجه قرار گرفته به حسب قرائنی که در فصل پنجم میاد و همچنین در فصول قبل هم محل توجه قرار گرفته، مراد ایشون از توحید اطلاقی احدیته. البته توجه داشته باش اینجا یک نکته خیلی ظریفی وجود داره دوستان، به حسب اینکه ما توجه داریم که عرفان رو خوندند و دست کم اون مباحثی رو که شرط کرده بودیم دوستان بخونن، با توجه به اون بحث داریم عرض میکنیم. ببینید در تعین اول، در تعین اول ما یک تعین علمی احدی داریم و یک معلوم در این تعین. اینه توجه داشته باشید، ما الان وقتی داریم راجع به حضرت حق سبحانه و تعالی حرف میزنیم و گفتگو میکنیم و توحید نهایی رو داریم مطرح میکنیم، در واقع تعین احدی یعنی احدیت را، تعین علمی را مد نظر قرار میدیم از حیث معلوم، نه از حیث علم. از حیث علم خودش یک تعینه. یعنی ما وقتی که مثلا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین علیهم السلام، وارثان ختمی، وقتی اینها به توحید احدی میرسن، یعنی حالا به حسب مجموعه بحثایی که قبلا داشتیم به تعبیر علامه، وقتی مندمج میشن در وحدت احدی، نه منظور ذات وجودی منظور نیستا، وقتی در اونجا مندمج میشن، یعنی عارف فناء در احدیت پیدا میکنه، اینجا چه اتفاق میفته؟ احدیت چیه؟ احدیت علم خداوند سبحان است به خودش، به نحو یک تایی یک سره، بدونی که به تفاصیل توجه کنه. توجه کردید؟ در اونجا چیزی که پیدا هستش و معلومه چیه؟ حق احدی. ببینید اگر کسی اونجا را، شما توجه دارید دیگه، یعنی اگر معلوم فقط توجه بشه، نه به این علم توجه بشه، این عالی ترین معرفت به حضرت سبحانه و تعالی است که برای یک مخلوق امکان وصول بهش هست. گرچه خودش یک تعین علمیه، گرچه این مرحله مادون توحیدی هستش که خود خداوند سبحان نسبت به خودش داره، مادون اونه، ولی اینجا توجه داشته باشید اگر به تعین علمی احدی از منظر معلوم توجه بشه، یعنی وقتی که حضرت حق سبحانه و تعالی به خودش عالمه، یکیسی میاد با این علم متحد میشه، با این علم متحد شد، معلوم چیه؟ فقط حق. توجه کردید؟ این فقط حق رو شما در نظر داشته باشید، فقط حق سبحانه و تعالی. به بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، توحیدی که اسلام ما رو بهش رسونده، اهل معرفتی که ذیل توجهاتی رو که امیر مؤمنان علی رضی الله سلام نسبت به این توحید دادن، به این ساحت دست پیدا کردن که در جلسات قبل عرض کردیم، علامه طباطبایی در واقع به نحو قاطعانه معتقده اون کسی که این حقیقت را منتشر کرد امیر مؤمنان علی علیه السلام بی حسابم نیست. حالا من الان فرصت بست این مسئله نداریم، بقیه از آدرس‌ها رو عرض کردیم. اگر مثلا کارهای حارس محاسبی رو دقت بکنید در انتقال روایات امیرالمومنین به دنیای تصوف و عرفان، اگر نگاه بکنیم به کاری رو که حسن بصری کرده در انتقال فرمایشات امیر مؤمنان به فضای، حالا با هر نیتی صورت گرفته، حالا اینا رو کار نداریم، حجم وسیعی از روایات امیرالمؤمنین و ائمه معصومین از طریق این دو نفر و برخی های دیگر منتقل شد به این فضا. هیچ بعید ندونید که این که شما در میان عرفای ما و بعد در میان فیلسوفان ما، که این تصریح علامه است، بعد در میان فیلسوفان ما وحدت اطلاقی شکل گرفته نسبت به مسئله توحید، بخواب به برکت در واقع تأویلی است، چون در روایات هستش رسول گرامی اسلام فرمود در دعای ندبه که انا اقاتلو علت تنزیل و علیون یقاتلو علت تأویل، درست خوندم؟ تأویل یعنی باطن شریعت را حضرت علی آشکار میکنه. توجه کردید؟ و حجم روایاتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام در ارتباط با توحید نهایی عرفانی هستش خیلی زیاده. هیچ بعید ندونیم که عرفا هم حتی اگر در واقع به لحاظ کشفی هم این مقام رو یافته باشن، به قدم تبعیت و هدایت و دادن کدهایی که از سوی اهل بیت معصومین علیهم السلام و امیر مؤمنان در این مسئله فضا باز شده، اونا تونستن این فضاها رو کشف بکنن و متوجه این نکته بشن. علامه طباطبایی میفرماد توحیدی رو که در اسلام، چون ادعای علامه در فصل بعد مفصل همینه، توحیدی رو که به برکت اسلام، به برکت فرمایشات رسول الله، به برکت قرآن، به ویژه به برکت تفاصیلی رو که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا مطرح کرد و توانستن پاره ای از مسلمان ها به این ساحت دست پیدا بکنن، توحید احدیه. توجه بفرمایید، توحید در مرحله احدیته، برخلاف ملل دیگر، برخلاف ادیان دیگر، برخلاف عارفان در ادیان دیگر که اونها حد اکثر توحیدی یافتن، توحید در مرحله واحدیت است، نه توحید در مرحله احدیت. ببینید بیان رو. و قد ظهر ان التوحید الاطلاقی، توحید اطلاقی این توحید احدی، و قد ظهر ان التوحید الاطلاقی ارفع و اجل من ان یوسف به وصف. اینجا را خوب دقت بفرمایید، ارفع و اجل من ان یوسف به وصف. زمیر یوسف رو میتونید به حق تعالی بزنید، میتونید به همین توحید اطلاقی بزنید. توجه کردید؟ توحید اطلاقی بالاتر است و بزرگتر است از آن که بشود توصیفش کرد. این خیلی مراقبت میخواد، خیلی مواظبت میخواد، به ویژه به حسب در واقع اون چرا که به عنوان روایت علامه طباطبایی در اینجا داره مطرح میکنه، که شون میفرماد و فی الحدیثه، در حدیث هم این گونه اومده، که البته من فرصت نکردم چون گشتن ها دوی وقتی شما همین متن رو میگردید برای اینکه پیدا بکنید ممکن پیدا نشه، ولی یک نوع گشتن، گشتن محتواییه، درنتیجه من فرصت نکردم این کار رو بکنم. به حسب ظاهر آیون گفتن هرچی ما گشتیم این روایت رو به عنوان روایت پیدا نکردیم، به این ظاهرا نقل کرد. بله چی بفرمایید؟
من نرم اندم حضور الله به اجراب اون صورت اون مثال فعلا مشرک در حجاب اون مثال به صورت اون قلب و انما الله واحد و تو وحد و اینجا فعلا وحد و من زعم اندم خود عرفه بود و قلبه و انما عرفه الله من عرفه بود.
خیلی عالی،
پیچه دو بومش هم چه هم اصلا چه هشتم دیگه هشتم.
خب دیگه دومش چیه؟
همین مثال همون مشرک.
نه این نمیشه، این نمیشه، اینجا نیست. نگاه کنید، من سأل عن التوحید فهو جاهل. میفرماد که به حسب حدیثی که حالا عرض کردم، بعضی گفتن این از جناب شبلی است، از عرفای قرن چهارم، شاگرد جنید بغدادی و اینها اگر اشتباه نکنم. من سأل عن التوحید فهو جاهل، هر کسی از توحید بپرسه پس معلومه که توحید رو نشناخته. و من اجابه فهو مشرک، و هر کسی که جواب بده اونم مشرک هستش. توجه کردید؟ چون توحید خالص، خالص نهایی که وقتی مطرح بشه دیگه اثنینیت بالکل از میان برداشته میشه. وقتی اثنینیت برداشته بشه، اولا همه عارف به او هستن، کسی جاهل نیست. ثانیا اگر کسی بخواد جواب بده یک نوع اثنینیتی درش وجود داره، پس معلومه که چیه؟ مشرکه. این تعجب، این خیلی با ظریف معنا بشه. تا حالا ما تمام این گفتگوهایی که داشتیم، اولا مواظب باشید از ائمه معصومین میپرسیدن از توحید و حضرات هم جواب میدادن، مگه میگیم جواب اونا در سطح پایین‌تر از توحید اطلاقی مثلا بوده؟ توجه کن، اولا این نکته. ثانیا تمام این گفتگوها، یعنی مواظب باشید که روند کار ما یک روند متناقض نباشه، خود تناقض متناقض نباشه، خودخور نباشه. توجه کنید، ما این همه گفتگو و صحبت داریم در ارتباط با توحید اطلاقی میکنیم، بعد میگیم که اگر کسی اصلا وصف پذیر نیست. بله وصف پذیر نیست به اوصافی که مادون وحدت اطلاقی باشه، و الا هر چی شما توضیح بدید راجع به خود وحدت اطلاقی این اشکالی نداره. سوال کردن از این ساحت اشکال نداره، پاسخ دادن به این ساحت هم هیچ ضربه‌ای به توحید نمیزنه. این توجهش حالا بحثای مفصل در اینجا وجود داره که در جای خودش باید اینها تعقیب بشه، که فضایی رو که ما به لحاظ شناختی طی می‌کنیم، این یک در واقع یک وضعیت به لحاظ خود شناخت داره، یک وضعیت به لحاظ اون محکی که این شناخت داره از او حکایت می‌کنه. ما الان بحث ما سر اون محکیه است. توجه کردید؟ یعنی خود اینها قیدش نیست. تمام در واقع مشابه های اینا در موارد مشابه هم وضعیتش به همین شکل هسته. یعنی چند این بحثی که فرصت بحثش نیست در مباحثات دیگه مطرح شده. بله؟
روایتی که تنها عن سؤال عن الذات، شاید مسئل عن کمال التوحید عن ذات الله فهو جاهل
و من اجابه و مشرک تو این مقام بود. نه نه میدونم روایت چیه، روایت نه همونجور داره میگه از ذات، از اون مقام ذات. کسی که از اونجا سوال کنه جاهله، توجه کردید؟ اگه کسی این سخن رو بگه جاهله، و کسی که جواب بده مشرکه، توجه کردید؟ مشرکه. این موضوع باشه، این چجوری مشرکه؟ ببینید مثلا ما اگر اینجا بشینیم چندین جلسه بحث بکنیم در باب این که توحید حضرت حق سبحانه و تعالی بالاتر از مرتبه واحدیت، به مرحله احدیت میرسه، در اونجا هیچ قیدی نیست، حتی به تعبیر علامه تقییدهای وصفی هم در اونجا مطرح نیست، چندین جلسه هم بحث کنیم، چند تا کتاب هم بنویسیم، این در تقییدی نسبت به اون وحدت اطلاقی نمیاره. تبیین و تأکید و توضیح همون وحدت اطلاقی باشه. این ببینن مثلا گفتگوهایی که ما راجع به وجود رابط مطرح میکنیم، اصلا این بحث چندین جا در فلسفه نمونه داره که الان فرصت بحثش نیست. یکی در مجهول مطلقه، یکی در وجود رابطه. مثلا گفته میشه وجود رابط هرگز مسندان الی واقع نمیشه، محکومون الی واقع نمیشه. اولا در خود همین جمله چجوریه؟ و ثانیا از این همه گفتگوهایی که راجع به وجود رابط در یک مرحله ما راجع به وجود رابط داریم بحث میکنیم، پس این بحث از چیه؟ توجه کردید؟ چی پس مسندان الی واقع شده؟ چی پس محکومون الی واقع شده؟ بعضی میگن بابا این وجود رابط نیست، این وجود رابط اسمی شده تو فضای ذهنه، وجود رابط حقیقی نمیتواند محکوم الی و مستند الی واقع بشه. خیلی حالا این همه اینا بحثه و گفتگوه. حالا به خیال بنده وجود رابط همیشه وجود رابط، هیچ وقت اسمی نمیشه، هیچ معنای اسمی حرفی نمیشه، هیچ معنای حرفی اسمی نمیشه، اصلا این در واقع بی معنا و محال است، رو کار نداریم. ببینید اگر گفته میشه وجود رابط محکوم الی و مستند الی واقع نمیشه، محکوم الی به احکامی که متناسب با هویت ذاتیش نباشه نمیشه. و الا الان شما راجع وجود رابط خودش رو هم کنید، وجود رابط وجود رابط است، وجود رابط فانی در غیر است، وجود رابط نمیدونم چیه چیه چیه، اینا که اشکالی نداره. یه من مال شبلی گفتن از بعد اونم مال شبلی است. حالا در اصل من این نکته رو میخوام بگم، این خیلی احتیاط داره و مواظب باشید. اگر گفته شد توحید اطلاقی وصف پذیر نیست، یعنی به اوصافی که تقیید بیاره، نه اینکه وقتی شما توضیح میدید از توحید اطلاقی همین توضیح هم نباید بدید، توجه کردید؟ نباید از این ساحت بپرسید، نباید این توضیح هم بدید. خب این اولا خود متناقضه. این همه گفتگو ما واسه برای چی کردیم؟ خود علامه چرا واسه این فرمایشات مطرح فرموده؟ منظور از این که وصف الان در همین سطر بعد الله میفرماد که تنها دینی که وحدت اطلاقی را اثبات کرده اسلامه. خب چی رو اثبات کرده؟ توجه کردید؟ پس معلومه هم تصور شدنی هستش، هم احکام میپذیره، هم وصف میپذیره. منظور از احکام و وصف و امثال اینها احکام که اینا رو نمیپذیره، احکام و وصف هستش که او رو تقییدش کنه، از اون فضای اطلاقی او رو فرو بندازه. اگر شما بیایید با ادله عقلی با ادله نقلی بیایید توحید اطلاقی را اثبات بکنید، که این خودش یک جور حکم دیگه، یک جور توصیفه، این در واقع مشکلی تو این قسمت به وجود نمیاد. صد
فصل سوم که فرمودن هر مفهوم یک نوعی تفسیر از مرادش شده تو فهم علم حصولی باشه، یعنی هر حکمی که تو فهم علم حصولی،
نه تو حضوری هم همین جوریه، تو حضوری هم نه نه تو حضوری که از یه جهاتی شاید وضع بدتر بشه، چون در حضوری هم ما پشت سر در واقع حجاب های خلقی هستش که حق سبحانه و تعالی رو مشاهده می کنیم. یعنی ما که علم حضوری به حضرت حق به معنای وحدت اطلاقیش که نداریم، ما به اندازه سعی وجودیمون ارتباط حضوری با حضرت حق سبحانه و تعالی داریم. من الان عرض کردم انگیزه من اینا نیست، چه بسا اگر از این منظر مطلب رو پیگیری بکنیم شاید بخواد کسی بگه علم حصولی قوی تر است از علم حصولی حضوری. توجه کردید؟ یعنی علم حضوری، علم حصولی یک ابزارهایی در دست داره که غائب را هم میتواند به گونه پیش خودش حاضر بکنه، یعنی حضرت حق سبحانه و تعالی به اون بیکرانگی که داره به گونه بتواند در قالب مفهوم به گونه حضور پیدا بکنه. اما علم حضوری مستقیم به حضرت حق سبحانه و تعالی احاطه وجودی به حق تعالی لازم داره و این مورد دچار مشکل میکنه. چه بسا کسی بگه در علم به حضرت حق سبحانه و تعالی نمیخوام، این چون بحث یه بحث دیگه اینجا داره، اینا تفصیل تفاصیلی داره که الان نباید درش ورود بکنیم. فقط ظهر ان التوحید الاطلاقی ارفع و اجل من ان یوسف به وصف ارزمینه، که جمله خیلی عالیه ولی باید مراقب باشیم ان یوسف به وصف که موجب تهدید بشه، موجب محدودیت بشه، موجب تقیید بشه، نه ان یوسف به وصف ذاتی خودش. شما بیاید اطلاقی رو توضیح بدید، اطلاق رو توضیح بدید مثل اون چرا که خود علامه طباطبایی تاکنون انجام داده، این که اشکالی نداره. و فی الحدیثه فی الاثر میفرمود، خیلی فضای ما راحت تر بود ها در شرط فی الحدیثه. من سرما میخواستم بلازم محتوائی، اینجور در خیالم بود که بلازم محتوائی ما میتونیم در روایات این معنا رو پیگیری کنیم، حالا بازم ببینیم میتونیم دنبال کنیم و پیدا کنیم. من سألن توی فاقا جاهل بنا در مقام واحدی دیتن. چرا دیگه در مقام واحدی اصلا مقام تقیید اوصافه، یعنی در واقع علم غیر از قدرت، غیر از همه اسمای دیگه هست. بله بله نه خود وصف، خب وصف غیبه، بعد میخوای خدا رو هم عین او بکنی دیگه، میدونم نه حالا ببینید اگر میخواید اوصافی برای حق تعالی بیارید که این اوصاف محدود باشه از وضعیت اطلاقی، این مال مرحله تجلیه. حالا این تجلی یا تجلی علمیه در تعین ثانی و واحدیت، یا تجلی عینیه در مراتبش خلقی، چون اینا از همدیگه ممتازن، وقتی ممتاز هستن محدودیت میاره. ما میگیم خداوند سبحان یعنی ذات پروردگار به لحاظ مقام ذات مقید به هیچ اوصافی در مرحله واحدیت و به هیچ یک از تعینات خلقی در تعینات خلقی نیستش، این هیچ اشکالی نداره. ولی اگر راجع به ذات این بحث رو مطرحونه چون اطلاقی داره هیچ سخن راجع بهش نمیشه گفت، اگر حرف بزنی راجع بهش این از اون توحید افتادید که میگن گفته شده طرفدار داره، توجه کردید؟ راجع به او اصلا نمیتونه نمیشه حرف زد. خب این بنده همین الان که داریم این حرف رو میزنیم داریم راجع بهش حرف میزنیم، توجه کردید؟ چطور ما همین اشکالات رو وقتی به غربیا در برخی از گزاره ها میگیریم اون موقع خیلی خوبه، اینجا اگه بخوایم اشکال بگیریم این بد میشه، درجه کردید؟ مثلا میگه آقا هیچ قضیه کلی اصلا نداریم مثلا، یا همه مثلا قضایا نسبیه، ما میگه همین قضیه که شما دارید میگه چی؟ مثلا بر فرض مثال اصلا هیچ یقینی وجود نداره، میگیم خب همین قضیه که داره میگه چیه؟ تو معرفت شناسی که در بحث‌های غربی داریم مگه اینجور جواب نمیدیم؟ خود علامه جواب نداد. بعد اینجا بگیم خداوند سبحان هیچ حکم نمیپذیرد، میگه همین حکمی که داریم مطرح میکنی چیه؟ این حکم چیه؟ و نه اینم نمیپذیره، ما دیگه از روی ناچاری، بعضی میگن روی ناچاری تسامح دیگه چاره‌ای نداریم، توجه آ چیه محتوا چیه؟ پس نباید بگیم هیچ حکم نمیپذیره هیچ، بله احکام و اوصافی که موجب تقیید او بشه مثلا تقید علمی پیدا کنه، تقید عینی پیدا بکنه، اینا رو نمیپذیره. من سعلن توحید فاقا جاهل و من اجابه او فاقا مشرک، این رو باید بهش توجه داشته باشیم. فصل پنجم رو من محتواش عرض کردم ولی چندین نکته رو الان وقتی و هذا المعنى فصل پنجم و هذا المعنى من التوحید عن الاطلاقی، من همیشه اینجا رو توضیح دادم گفتم معلوم در تعین اول. حضرت علامه و آیون عرفا وقتی که اینجا میگن وحدت شخصی اطلاقی وجود، وحدت اطلاقی هر سبحانه و تعالی، به چی نظر دارن؟ اگه بگید به تعین اول نظر دارن، اینجا اون هویت علمی رو برجسته کردید، این نیست، به تعین به ما و تعین توجه نمیشه، به معلوم در این تعین توجه میشه، ما به اون فضا داریم اشاره میکنیم، یعنی حق فقط حق ببینیم. و هذا المعنى من التوحید عن الاطلاقی ممن فردت به اثباتی الملت المقدسه الاسلامیه، از جمله حقایقی هستش که در ارتباط با اثبات این توحید در واقع شریعت و دین مقدس اسلام منفرده و فاقت به الملل. اصلا ملل داره نسخه خود علامه ملل داره، من نمیدونم چه نسخه‌ای داشتن که میوزه پایین ظاهرا ملل باشه. و فاقت به الملل و شرع آسابقه، و به واسطه این توحید اطلاقی است که فائق استش و پیروز استش و مسلط استش بر ملل و شرع دیگر. توجه فهم این بحثم فظاهر ما بلغنا. اولا اون نکته رو به اثباتی المخوا، اثبات خود یه جور توصیف است که الان عرض کردیم، اصلا همین گزارا همه توصیفه دیگه. نه نه اون نیست، اصلا اینجوری نبوده، بد خوندن. و فاقت به الملل و شرای از سالفه فظاهر ما بلغنا منهم فی التوحید. اینجا یه بحثی مطرح است به نام در واقع عرفان تطبیقی یا مباحث توحیدی تطبیقی. ببینید علامه طباطبایی این بحث رو که داره در اینجا میفرماد، خب چقدر تحقیق در ادیان دیگر صورت گرفته، چقدر تحقیق در عرفانهای سایر ملل صورت گرفته که الان علامه داره این بیان رو اینجا مطرح میفرماد. مضاف بر این که یه چیز دیگه که اینجا وجود داره، خود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در ارتباط با بعد از اینکه آشنایی با مباحث اوپانیشادها و اینا پیدا کرده بود، این بیان رو داشتن که برخی از متون اوپانیشادها، عرفان هندی، بخشی از قسمتی از عرفان هندی، بخشی از کتاب اوپانیشادها، ایشون میفهمد اصلا ترجمه سوره قل هو الله احد. توجه فرمودید؟ یعنی سوره توحید، سوره قل هو الله، اگر سوره قل هو الله، خب از نظر این آیون داره اون توحید نهایی رو مطرح میکنه. توجه کردید؟ خب اگر این باشه، پس نمیشه خیلی راحت این ادعا رو اینجا مطرح کرد. این جزء بحث‌های تطبیقی است، باید مطالعات گسترده صورت بگیره. من حالا اینجا یادداشتی کردم، مفصل میشه از یه جهتی. اون چی که من خیال میکنم تفوق عرفان اسلامی، توحید اسلامی بر سایر توحیدها هستش، حالا اینم البته نیاز به بحث و تحقیق و مباحث در واقع استنادهای مفصلتر از این مباحثی که داریم عرض میکنیم، اون چی که حالا به حسب حدس و گمان از دیدن جاهای مختلف داریم اشاره میکنیم، مسئله بقای بعد از فنا، غلبه مقام بقای بعد از فنا در دنیای اسلام است. آثارش کجا نشون داده؟ یکی جمع بین ظاهر و باطن در عرفان اسلامی، اینجوریه که فقط ظاهر باشه مثل در دین یهودیت، یا فقط باطن باشه مثل در فضای مسیحیت یا در برخی از عرفانهای شرقی و امثال اینها، جمع میان ظاهر و باطن، برجسته شدن و غلبه نظام اسمایی. توجه که نظام اسمایی وقتی مطرح میشه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اینها خبر از غلبه. من نمیگم اصلا در مثلا توحیدی که در ادیان دیگر مطرح استش، یا بر فرض مثال اون عرفان نهایی که در حوزه های مختلف مطرح شده بقای بعد از فنا نیست، ولی یا در برخی از این شاخه ها اصلا وجود نداره، کما اینکه برخی از اینا تصریح میکنن میگن اوج کمال اضمحلال همه کثرات و جلوه‌گری وحدت محضه. خیلی تبعات فراوانی ولی در فضای اسلامی، در عرفان اسلامی، به برکت قرآن، به برکت هدایت های قرآنی، هدایت های معصومین علیهم السلام، اینها در یک مثلا تاریخ داره، اصلا مشخصه تا در کجا به فنا دست پیدا کردن و در کجا آرام آرام مسئله بقای بعد از فنا مطرح شد و بست مقام بقای بعد از فنا و تبعاتی که این مسئله پیدا کرده. توجه کردی؟ الان شما کاملا تو همین فضا میتونید مثلا عرفانی که در فضای بودایی مطرحه با عرفان اسلامی مقایسه بکنید، تفاوت‌ها رو به نحو روشن و شفاف بیابید. حالا من به حسب برخی از مثلا این تحقیقاتی که صورت گرفته، پایان نامه‌ها و کتاب‌ها دارم عرض می‌کنم، قطعا به تحقیقات مفصل‌تر نیاز است. توجه کردی؟ بله. نه بحث قل هو الله احد رو که مطرح میکنه، نه گفته که ترجمه بر یک متن نشون داره، نه این بیان رو نشون نداره که مثل سوره قل هو الله احد. من یه قبلش حالا باز ببینیم اگر اون نقل درست باشه، حالا با توجه به اون نه حالا من اینجوری تو ذهنم اینجوری بود که علامه یه جایی میفرماد این ترجمه وقتی که آدم نگاه میکنه انگار که ترجمه سوره قل هو الله احد داره میخونه. این نیاز به در واقع دقت بیشتری در این مسئله داره ببینیم بحث به چه شکل. حالا من احساس میکنم این مقدار از مسئله که شما به ساحتی از وحدت برسید که خبر از هیچ نحوه کثرت و تقییدی نباشه، این در عرفان‌های دیگر پیدا میشه. توجه فرمودید؟ اون چیزی که شاید بشود گفت تفوق معنویت و معرفت اسلامی و توحید اسلامی و عرفان اسلامی به تبعش بر دیگر عرفان‌ها و معرفت‌ها هستش، فکر میکنم اونم غلبه مقام بقای بعد از فنا بر فناه، نه اینکه در اونها مقام بقای بعد از فنا نباشه، غلبه. و اینا آثاری مثلا اونها عرض کردن در بیاناتشون اون وحدت صرف رو کمال نهایی میدونن، بعد نمیدونم بیان ناپذیری خیلی جدی است در اونجا، در حالی که در عرفان اسلامی راحت بیان پذیره به دلیل مقام بقای بعد از فنا. مسائل فراوانی میشود این به عنوان مثلا بحث اسما که خود علامه طباطبایی میفرمان که مسئله اسما به برکت قرآن در عرفان اسلامی خیلی مبسوط محل توجه قرار گرفته، در عرفان دیگه خیلی ضعیفه. توحید احدی توجه داشته باشید این معنا را. توحید احدی به چه معنایی؟ توجه کردید این که به وحدت صرفی برسیم که اونجا خبر از کثرتی حتی به نوع اسمایی نباشه، گزارش های بقیه عرفان ها هم همینجا رو گوش زد میکنه. توجه کردید؟ از کلم اینا بحث تطبیقی میخواد ها، یعنی باید بریم نگاه بکنیم کارهای تطبیقی چند تا قاینه ها باید صورت بگیره، تحقیقات صورت بگیره، مقالاتی نوشته بشه. تو بحثایی که این دست از در واقع مباحث مطرح میشه نیاز به تتبع و کار فنی داره. توجه کردید؟ این بحث باید بیشتر توجه، مثلا همین ایزوتسو که در واقع اثری رو در صوفیسم و تائویسم رو مطرح کرده، در اونجا این مثل این دست از تحقیقات با صورت بگیره تا ما متوجه بشیم تفاوتی که عرفان اسلامی از بقیه عرفان ها داره در چه سطحی هستش. حالا در صورت ایشون میفرماد که فظاهر ما بلغنا منهم فی التوحید هو مقام الواحدیت، توحیدی که از اونها به ما رسیده توحید واحدیه نه توحید احدی. منظورشون از توحید واحدی چیه؟ و انه تعالی از ذات الواجبت المستجمعت لصفات الکمال، حق سبحانه و تعالی ذات واجبه مستجمع صفات کمال است. یعنی همون رو که در فصل دوم مطرح شده، فقایت ما وصل الینا من معنی توحید من الملل السابقین و کلمات الحکماء المتعلین، هر چه تا قبل از اسلام رسیده هیه ما مرف الفصل ثانی، محتوایی است که در فصل دوم گذشته. در فصل دوم ایشون بحث ذات پروردگار رو مطرح کرد، استجماع جمیع صفات اینا رو مطرح کرد، البته عینیت ذات با صفات رو هم چیکار کرد مطرح فرمودن. حالا خیلی بحث اونجا داشتیم که چیکار باید بکنن. در اصل ایشون میفرماد توحیدی که در ادیان سابق توسط حکما بزرگان پیامبران بهش رسیدن در واقع توحید در حد واحدیت است، ولی آنچرا که در اسلام اثبات شده فتح شده توسط رسول گرامی اسلام و وارثین ختمی او، این توحید احدیه. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. تم والحمد لله و السلام علی محمد و آله. این رساله توحید بود. ایشون یک ملحقی هم برای در واقع رساله توحید مطرح کردن، هم این معنایی که الان مطرح کردیم در فصل 5 رو دوباره تکرار می‌فرمان که توحیدی که سایرین بهش رسیدن در حد توحید واحدی است، ولی توحیدی که اسلام بهش دست پیدا کرده توحید احدی هستش. و بعد میفرمان توحید احدی به حسب متعلق خودش و مضاف الیه خودش اقسام سگانه‌ای پیدا میکنه. یعنی توحید احدی ذاتی، توحید احدی صفاتی و توحید احدی افعالی. یعنی محور اصلی گفتگو در این اونچرا که به عنوان ملحق به رساله اصلی محل توجه قرار گرفته، غیر از تبیین اختصاص توحید احدی به دنیای اسلام و باز مفصل مطرح می‌فرماد که سابقین فقط به توحید واحدی رسیدن، حتی حکمای اسلام، حتی صدر المتعلین بر اساس نظام تشکیکی ایشون به توحید واحدی رسیدن به توحید احدی دست پیدا نکردن، توحید احدی فقط از آن حقیقت اسلام، روایات ائمه معصومین، فرمایشات امیرالمومنین و بعداً به وسیله اینها در عرفان اسلامی و همچنین مسئله مثلا در آثار حکمای متأخر یا در برخی از انظار صدر متعلین اومده، اینا به برکت آیات و روایاتی هستش که مطرح شده و ویژه اسلام هستش. این معنا را مجدد مفصل مرتکید قرار میده و این سه قسمت از توحید را هم، این سه بخش از توحید را هم، یعنی توحید احدی ذاتی، توحید احدی صفاتی و توحید احدی افعالی را هم مجددا میان و یه مقداری راجع به اینها بحث میکنن. یه مقدار استراحت بکنن تا ادامه شد. و السلام علیکم و رحمت الله.